أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. إن شاء الله خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید و یکایک که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. مرحوم صدوق در امالی روایتی رو نقل کردن از سید الشهدا علیه السلام که حضرت از مکه که خارج شدن به سمت عراق در سعلبیه در این منزلگاه شخصی از حضرت سوال کرد، برد علیه رجلون یقال له بشر بن غالب، به حضرت عرض کرد که فقال ابن رسول الله اخبرني عن قول الله عز وجل يوم ندعو كل اناس بامامهم. از حضرت درخواست کرد که در باب این آیه به او توضیحی بدن که خدای متعال در سوره مبارک اسراء میفهمد در روز قیامت از خصوصیاتش اینه که ما هر جمعیتی رو، قومی رو با امامشون دعوت میکنیم بیان تو محشر، نداشون میزنیم ندعو کل اناسن به امامهم، که حالا این چند جور معنا شده. یکیش همین است که امام حسین علیه السلام در مقام جواب فرمودن. یه معنایی که کردن این است که در روایات متعددی هم داریم که هر دورانی امامی داره و مردم اون دوران رو با امام همون دوران صدا میزنیم، باید با اون امام حرکت کنن، در طرح اون امام باشن. و البته پیداست اگر این امام آخر رو قبول دارن باید ائمه اول رو هم قبول داشته باشن. این بحثیست در بحث امامت که نمیشه کسی ائمه آخر رو قبول داشته باشه امام اول رو نپذیره، ولی روز قیامت وقتی امتها رو صدا میزنن هر کسی رو با امام زمان خودش صدا میزنن، باید با اون امام حرکت کرده باشه، در برنامه و طرح اون امام قرار بگیره. و میگن پیروان وجود مقدس حضرت بقیت الله بیان تو محشر، مثلا پیروان امام صادق سلام الله علیه. هر کسی در دوران هر امامی که هست باید با اون امام برنامه خودش رو تنظیم کرده باشه. این یه معناست. وجود مقدس سید الشهدا پاسخ دیگه‌ای دادن که اینم باز در روایات آمده، این هم یک معنای دقیقی است برای این آیه شریفه. امام حسین علیه السلام فرمودن قال امامون، فرمودن این کل اناسن به امامه، مقصود دو تا جریان امامته، یکی امامون دعا الالهدا فعجابوه الیه، امامی داریم که دعوت به هدایت کرده، یه قومی هم این امام رو اجابت کردن به سوی اون هدایتی که امام در دست داره و با امام نازل میشه حرکت کردن، عجابوه الیه. و امامون دعا الى ضلالت فعجابوه الیها، یک امامی هم است که دعوت به گمراهی و سردرگمی و زلالت کرده، مردم به وادی زلال دعوت کرده، فعجابوه الیها، اونها هم یه دعای اجابتش کردن، به سوی اون زلالت حرکت کردن، در وادی زلالت هستن. پس مقصود از کل اناسن امام حق و امام باطله که حضرت پیداست در مقابل امامت بنی امیه دارن امامت خودشون رو مطرح میکنن. سوال و جواب خیلی معنا داره تو اون شرایط. بعد حضرت فرمودن ها اولای فی الجنه و ها اولای فی النار، این جمعیت اول در بهشتن، اونایی که دعوت امام هدا رو، امامی که دعا الالهدا اجابت کردن، اینا در بهشتن. شاید هم معناش این از الان، این امام و امتش از الان بهشتیان. و ها اولای فی النار، اون دسته دوم هم از الان در آتش هستن. پس دو تا جریان امامت هست، امامتی که امتش رو بهشتی میکنه، امامتی که امتش رو جهنمی میکنه، و این دعوت و این اجابت و این سیر از همین دنیا هم آغاز میشه. بعد حضرت استشهاد فرمودن به این آیه شریفه که خدا متعال میفرماید که دو دسته هستن، دو تا فریقن، از هم جدا میشن، صفشون جدا میشه، فریقون، فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر، یک گروه در جنتن، یک گروه هم در سعیر هستن. همین دو تا فریق، همین دو تا قومی هستن که با دو تا امام حرکت میکنن. محور این دو تا فریق، دو تا امامه، دو تا دعوته، دو تا اجابته، اینه که اینا رو از هم جدا کرده، ممتاز کرده، فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر. حالا اجمالا راجع به این آیه و روایاتی که ذیل این آیه هست گفتگو کردیم. در روایات متعددی داره که امام در قرآن دو دسته است، ائمتون یهدون به امرنا، یه عده ائمه هستن که امر الهی در دست اوناست، مردم رو هدایت میکنن به واسطه امری که در دست اوناست، مردم رو راهبری میکنن. و یه عده ائمه هستن که یدعون الی النار، که در آیه قرآن وقتی امامت فرعون رو توضیح میده میفهمد جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، دعوت به آتش میکنه. اینم امر عجیبی است که واقعا دعوت به نار میکنه و مردمان او رو اجابت میکنن. وادی که او امت خودش رو دعوت میکنه و مردمان اجابت میکنن وادی جهنمه، که حالا مفصل توضیح داده شده. بنابراین دو تا جریان امامت هست، یک امامتی که با امر الهی امت رو راهبری میکنه، امر در دست اوست، با اون امر امت رو هدایت میکنه. امامی هم که نه دستش خالی از امر خداست، یقدمون امرهم علی امر الله، امر خودشون رو مقدم بر فرمان خدا میکنن. اینا ائمه هستن که دعوت به آتش میکنن، دعوت به زلالت میکنن. حالا عرض کردیم این دو تا امامت که امامت به هدایت و زلالت، دو تا امامت تاریخی هم هستن، اختصاص به امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم ندارن. در قرآن از این دو تا امامت که صحبت شده فقط در ادامه نبوت نبی اکرم و رسالت حضرت نیست، امت های سابق هم همینطور هستن. این بحث رو سال گذشته تقریبا به انجام رسوندیم تا اینجا که دو تا امامه، دو تا جریانه، و این دو تا جریان هم از آغاز بوده و بعد در قیامت هم همین دو تا جریان هست. روز قیامت هم دو تا دست امامته با دو تا جریان، این دو تا جریان وارد محشر میشن. روایت رو تقدیم کردیم سال گذشته، برای یادآوری عرض میکنم که حضرت فرمودن که در روز قیامت یه منادی ندا میدهد، از اهل محشر سوال میکنه که آیا این تقسیم عادلانه است یا نه. هر کسی تولی به امامی داشته در اینجا هم با همون امام مشهور باشه، او رو دوست می داشته، تمسک به دستور او می کرده، با او راه می رفته، اینجا هم با همون راه بره، این عادلانه است یا نه؟ جواب میاد که بله، این دعوت این تقسیم عادلانه است و خدا تعالی دستور میده فتمیزو، پس حالا صفوف از هم متمایز بشن، دو تا جریان میشن و اونهایی که دنبال امام حق بودن و اونهایی که دنبال امام زلال بودن صفشون از هم کاملا جدا میشه، فریقون فی الجنت و فریقون فی السعیر. حالا اونچه که ادامه اون بحث رو امسال تقدیم میکنم بحث مختصات این دو تا امامت و دو تا امته، این دو تا امت و دو تا امام مختصاتی در قرآن و روایات برشون ذکر شده. به تعبیری قرآن از این دو تا عرض کنم امت، از این دو تا عالمی که درست میشه برای این دو تا امام تعبیر میکند به حیات الدنیا و حیات الاخره. عالمی که یکی به پا میکنه حیات دنیاست، عالمی که دیگری به پا میکنه حیات الاخره است. این روایت رو روایت معروفی است، ملاحظه فرمودید زیر سوره سبح اسم ربک الاعلا در پایان سوره خدای متعال یه هشداری میدهد، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا، شما حیات دنیا رو انتخاب میکنید ولی آخرت باقی است، آخرت خیر است، خیر و بقا در اونجاست. حیات دنیا عالم خیری نیست، خیر درش نیست، بقا درش نیست. ذیل این آیه روایت نورانی است که حضرت فرمودن که حیات دنیا محیط ولایت ائمه جوره، یه عالمی است، اونها خدا متعال امدادشون میکنه، حول اونها و سرپرستیشون و ارادهشون یه عالمی شکل میگیره، اون عالم حیات دنیاست. و یک عالم دیگه هم داریم، فرمودن حیات الاخره محیط ولایت ما ائمه است. بنابراین دو تا عالم حول دو تا امام شکل میگیره، یکی حیات دنیاست و یکی حیات الاخره. این نکته البته مورد توجه و عنایت هست که در قرآن گاهی دنیا در مقابل عالم برزخ و قیامت به کار میره، این استعمالی است در قرآن کاربرد داره، در روایات هم هست، ولی گاهی حیات دنیا در مقابل حیات الاخره است. بس در باب حیات دنیا در باب حیات الاخره در مقابل حیات الاخره است، حیات دنیا در مقابل حیات الاخره از همین عالم عرض شروع میشه. ما بر اساس تدبیر الهی بالاخره در عالم عرض هبوط کردیم، به هر دلیل اون اتفاقی که قرآن مکرر نقل میکند که برای حضرت آدم و جناب حوا پیش آمد و بالاخره اون تدبیر شیطان عملی شد، کارگر شد، خدای متعال بعد از این توبه حضرت آدم رو پذیرفت، تطهیر شد، رجوع شد به حضرت آدم و همسرشون، در این حال خطاب شد که اهبطوا منها جمیعا، ناچار باید هبوط کنید، دیگه نمیشه تو این عالم جنت بمونید، هبوط کردن. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، شما باید برید فعلا در عالم عرض بمونید، قرارگاهتون اونجاست، امکاناتی هم برای شما تو عالم عرض فراهم شده تا یه مهلتی، اون مهلت که برسه گویا این بساط باز دوباره جمع میشه. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، بنا شده حضرت آدم هبوط کنن، نسلشون تو این عالم عرض برپا میشه و ابلیس هم با قوا و امکانات و نسلی که خدای متعال برش در نظر گرفته که در روایات دیدید ملاحظه فرمودید در مقابل هر فرزند که به حضرت آدم میدن دو تا فرزند به او داده میشه، او هم در همین عالم عرضه، این دوتا باید تو این عالم عرض با همدیگه زندگی بکنن. این عالم عرض که مستقر شیطان و قوای شیطان و مستقر حضرت آدم و نسلشون هست، انبیا و اولیا و نسل حضرت آدم اینجا هستن، در این عالم عرض دو تا عالم به پا میشه، دو تا حیات به پا میشه، یکی حیات دنیاست، یکی حیات الاخره، هر دو هم رو همین عالم عرضه. بیرون از این عالم عرض نیست. از همین جا هم شروع میشه. اینطور نیست که حیات الاخره به این معنا از اول برزخ شروع میشه. حیات الاخره به این معنا از همین جا، از روزی که ما آمدیم تو دنیا شروع میشه. دو تا عالمه، دو تا امام هست، دعوت به دو تا عالم میکنن. این دو تا عالمی که حیات دنیاست با مختصات خودش، یکی حیات الاخره است با مختصات خودش. حالا قبل از اینکه وارد مختصات این دو تا عالم بشم، یه نکته ای رو تقدیم میکنم که در معارف ما، در روایات ما هست. از جمله این بیانی که در زیارت جامع کبیر از امام هادی علیه السلام هست که وقتی ائمه رو توصیف میکنن، تعبیر این ارکان البلاد، ائمه علیهم السلام هم عناصر الاخیارن و هم ارکان البلادن، یعنی هم اخیار و خوبان عالم که بر محور ائمه جمع میشن، عناصر وجودیشون از امام علیه السلام هست. حالا به تعبیری اینی که در روایات آمده فرمود که جسم مؤمن، روح مؤمنین از منزلت جسم ما خلق شده و جسمشون از مرتبه نازلتری خلق شده، روح مؤمنین و انبیا. این همون تعبیری است که در روایات هست در زیارت جامعه به این صورت آمده: ارواحکم فی الارواح، اجسادکم فی الاجساد. همینطوری که روح ما روح برای جسد و بدنمون هست و حیات جسم ما به روح ماست و با روح ما جسممون زنده است، ارواحکم فی الارواح، روح امام نسبت به روح ما مثل روح نسبت به جسده. اگر روح امام سریان و جریان پیدا نکنه در روح مؤمنین، ارواح مؤمنین زنده نیست. حیات ما به حیات امام هست. این تعبیر در زیارت سید الشهدا خاطر مبارکتون هست: اشهد انک قتلت ولم تمت، من شهادت میدم شما نمردید، به شهادت رسیدید ولی نمردید. بل به رجاء حیاتک حیت قلوب شیعتک، تمام شیعیان حیاتشون در امید رسیدن به اون حیات طیبه شماست. بنابراین نهایت کنید، این یک تعبیر است که ائمه علیهم السلام عناصر الاخیارن، عناصر وجودی، ارکان وجودی مؤمن از عالم امام تجلی میشه، تنزل پیدا میکنه، شکل میگیره، اصلش اونجاست. ارواح و کن فل ارواح، در روح ما روح امام حاضر است. اجساد و کن فل اجساد، جسد امام برای جسد ما مثل روح نسبت به جسمه. حالا اینا رو توضیح دادن روایات ائمه علیهم السلام. پس همینطوری که مؤمن نسبتش با امام اینطوریست، کما اینکه در روایات آمده حضرت فرمودن ان روح المؤمن اشد اتصالا من شعاع الشمس بالشمس، کأنه روح مؤمن به منزله یک شعاعی از خورشیده. چطور اشعه خورشید پرتوی از خورشیدن، حقیقت خورشید در اونها ساری و جاری است، ارواح مؤمنین هم نسبت به روح امام همینطوری هن. ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس بالشمس. همین نسبتی که بین امام و افراد و آحاد مؤمنین هست، به یه صورتی بین امت هم هست. ائمه علیهم السلام ارکان البلادن. ما یک بلاد ایمانی داریم، یک شهر ایمان داریم، این شهر رکنش امام علیه السلامه. پس این نکته مهمیست. اگر بحث می شود از حیات الاخره و گفته می شود بر محور امام یه حیات الاخرهی به پا میشه و مؤمنین در این حیات الاخره زندگی میکنن با امامشون، اون عالمی که خدای متعال برای ائمه حق آفریده، اونها رو امداد کرده و امت خودشون و مؤمنین رو تو اون عالم میبرند، اون حیات الاخره محورش خود امامه. ارکان البلاد ائمه علیهم السلام هستن. روح این شهر، روح این مدینهی که به پا میشه و امت مؤمن در اون مدینه زندگی میکنن، روح این مدینه امام. خصوصیات این شهر تجلیات روح امام علیه السلام هست که در ارواح مؤمنین، در نسبت و روابط بین مؤمنین در حیات ایمانی مؤمنین تجلی میکنه. پس نسبت امام با این بلد، نسبت رکن با بلد هست، ارکان الودادن ائمه علیهم السلام، کما اینکه در امت باطل هم همینطوره. اون امری که محور این امت هست همون امامشون است. این امام است که امام زلاله، ید او الى زلالتن فعجابوه الیها، دور او جمع میشن و بر محور اون زلالتی که او دعوت میکنه این بلات شکل میگیره. مناسباتش مناسبات همون دعوته، مناسبات زلالته. این یکی هم مناسباتش مناسبات امام حق هست. این دوتا عالمی که به پا میشه دوتا عالمی است که برای این دوتا امام درست میشه، کما اینکه در قرآن آمده خدای متعال هر دو رو امداد میکند، هم امام حق رو هم امام باطل رو. همون دستگاه امداد میشود، هم این دستگاه امداد میشود. خدای متعال میفهمد کلن نمد دو هاولا و هاولا و ما کان عطا ربک محذورا. خدای متعال این دستگاه رو امداد میکنه، اون دستگاه رو هم امداد میکنه. البته در مجموع از آیات استفاده میشه که اینطور نیست که دستگاه شیطان در تراز و عرض دستگاه نبی اکرم است، جوری نیست. اون دستگاه در ذیل دستگاه نبی اکرمه، برای رشد دستگاه نبی اکرم خلق شده، خودش موضوعیت اساسی نداره. اینطور نیست که خدای متعال عالم رو برای دو تا امام خلق کرده، لولا کلمه خلقت الافلاک. عالم برای حضرت خلق شده، برای اینکه جبهه مؤمنین در این عالم به مقصد برسن یه عالم دیگه ای هم، یک قوای دیگه هم در عالم قرار داده شده و در درگیری بین این دوتا عالم جبهه مؤمنین روش میکنه به مقصد میرسه. بنابراین اینجور نیست که حالا اگر عالمی برای شیطان حیات دنیای آفریده میشه این در عرض حیات الاخره باشه. بل تؤثرون الحیات الدنیا و الاخرتو خیرون و ابقا. نه اینکه حالا حیات دنیا هم در عرض اون عالم خودش یه مقصود اصلی بوده. خب حالا این دوتا عالمی که برای دوتا امام خلق میشه مختصاتی دارن که در سور متعدد قرآن به تناسب ازش بحث شده. یکی از این موارد ملاحظه کردید در سوره مبارکه عنکبوت هست که در اونجا خدای متعال از امتحانهای پیش روی وادی ایمان صحبت به میان آورده و از این که مؤمنین برای این که برسن به عالم ایمان، وعده خدا قطعی است، اون عالم به پا میشه، ولی برای این که به اون عالم برسن از دل فتنه های سنگین باید عبور کنن. و حکمت این عبور دادن مؤمنین از متن این امتحان ها و ابتلاها و فتنه های سنگین چیه؟ حکمتش هم اینه که باید صفها از هم جدا بشن. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتن الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین. حالا تعبیر در این آیه شریفه اینه که این محاسبه غلطی است که انسان ها خیال کنن که وادی ایمان رو با حرف میشه پشت سر بگذاری. ان یترکو ان یقولوا آمنا، گفتن ما مؤمن شدیم رها نمیشن. پس چه اتفاقی میفته؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم و هم لا یفتنون. تلقیشونه که ما رو تو فتنه نمیبریم، اینجوری نیست، ما حتما اونهایی که مدعی ایمانن میبریم در دل فتنه ها. این سنت هم سنت دائمی ماست، اختصاص به این امت نداره. در امت های گذشته هم مدعیانی بودن با هر پیغمبری یه عده ادعای ایمان کردن، ما اینها رو بردیم در دل فتنه های سنگین. و لقد فتن الذین من قبلهم، امت های پیشین رو هم ما در دل امتحان بردیم و مؤمنینشون از متن امتحانات سنگین بیرون آمدن تا به مقصد رسیدن. لذا در آیات بعد از همین آیات صدر سوره که 13-14 تا آیه هست که بحث کلی عالم فتنه و خصوصیاتش هست، از 7 تا از انبیا و فتنه هایی که برای امتشون پیش آمده بحث شده. اولیش حضرت نوح، حضرت ابراهیم، جناب لوط هستن، حضرت موسی هستن. والا ملاحظه فرمود 7 تا پیامبر رو یاد میکنه که امتشون از دل فتنه ها گذشتن و که انهو داره توضیح میده بر اساس روایات ما هرچه در امت های گذشته بوده تا بقا نعل به نعل تو این امت هست، فتنه هایی که برای این امت میخواد پیش بیاد تا از وادی تا برسن به وادی ایمان، حقیقت عالم ایمان رو درک بکنن، وعده خدا محقق بشه، اون فتنه ها رو قرآن توضیح داده. فهمید این محاسبه غلطیه، حتما فتنه هست. غرض امینه فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، اونایی که در ادعای ایمان صادقند با اونهایی که کاذبند و دروغ میگن بعد صفشون از هم جدا بشه. خب حالا این فتنه های پیش روی وادی ایمان و عالم ایمان و عالم ولایت امیرالمؤمنین، عالم باطن نبوت نبی اکرم، اون عالمی که خدای متعال برای نبی اکرم و امت مؤمنش خلق کرده، پیش روی این عالم امتحانات سنگینی است. ولی قطعا هم است، قطعی است، اون عالم برپا میشه و اینها به اون عالم میرسند. این قطعیه، در این تردیدی نیست که مؤمنین حتما به اون عالم میرسند. و من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، اگر کسی منتظر است وعده خدا عملی بشه و اون عالمی که عالم ظهور، عالم لقاء الله، همه سر و کار با خدای متعال دارن، پرده ها کنار میره، حجاب ها کنار میره، همه مؤمنین خدای خودشون رو ملاقات میکنن به اون معنای صحیحش، نه به اون معنای غلط ملاقات. ملاقات جسمانی نیست، ولی یه اتفاقی میفته که حالا این در جای خودش توضیح داده شده. مؤمنین به عالم لقا میرسن. اگر کسی منتظر اون عالم است، فان اجل الله لآت، اون عمدی داره، عمدش که رسید اون عالم به پا میشه و عالم ظهور، عالم ایمان، عالم لقا به پا میشه. ولی پیش روی او امتحانهای سنگینی وجود داره و در دل این امتحانات پیداست خدای متعال یه امکاناتی هم به دشمن میده که این امکانات هم گاهی موجب توهم برای اونها میشه. خودشون متوهم میشن، خیال زده میشن، خیال میکنن پیروز شدن، غالب شدن، راه اونها محقق شد، طرح انبیا شکست خورد. نهایت فرمودین توهم میکنن. لذا قرآن بلافاصله در همون آیات اول سوره این هشدار رو هم میده، میفرماید اینم محاسبه غلطی است، اینم بد حساب کردن دستگاه محاسباتیتون درست نیست. هم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون، اونایی که در این شرایط در دل این فتنه ها بد عمل میکنند و عالم معصیت و شیطنت رو به پا میکنند، اینا خیال نکنن که بر ما سبقت گرفتن، پیروز شدن، طرح اونا محقق شد، طرح نبی اکرم شکست خورد. این طوری نیست. ساما یحکمون، این داوری بدیست. تمام این مهلتی که به این دستگاه داده میشه و امکاناتش، یک مهلتیست که گذار از این مهلت اتفاق میفته و بعدم اون دوران موعود که من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، اون وادی ایمان، اون عالم ایمان، اون عالم نور در همین عرض محقق خواهد شد، در رو همین زمین محقق خواهد شد، حالا با مختصاتی که عرض میکنن. پس بنابراین در این سوره مبارکه بحث از عالم ایمان و جبهه مقابلش هست. خدای متعال در عرض کنم اواسط این سوره وقتی فتنه های امتهایی که امتهای انبیا رو بیان میکنه و اینکه چجوری بساط شیاطین جمع شد، میفرماید که مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا که مثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. میفرماید دو تا که انهو دستگاه ولایت است، یکی دستگاه ولایت الله، یه عده خدا رو ولی یه خودشون میگیرن با ولایت الله حرکت میکنن، یه عده‌ای هم نه، دیگران رو ولی خودشون میگیرن، با اونها عهد میبندن. میفهمد اونهایی که انه این دوتا جریان، این امتحان ها، این فتنه ها اصلا همینه دیگه، این دوتا امتحانات سنگین بر سر همین هست. وادی ایمان، وادی ولایت الله هست و بر سر رسیدن به این وادی و مؤمن شدن و رسیدن به عالم ایمان، عالم ولایت الله، یک ابتلاعات و امتحاناتی است. یک وادی دیگری است که اون وادی ولایت غیر خداست، به تعبیر نورانی سوره مبارکه بقره ولایت اولیای طاغوته. بر مدار این دو تا ولایت است این امتحانات، که انهو یک وادی، وادی ولایت الله، مؤمنین میخوان به این وادی برسن، یک وادی هم وادی ولایت غیره. و این امتحان ها یعنی همین، یعنی در پیش روی رسیدن به وادی ایمان به ولایت امیرالمومنین یه وادی ولایت دیگری است. باید از دل این وادی عبور کنی، نمیشم عبور نکنی. باید از دل فتنه بنی امیه عبور کرد، باید از دل فتنه بنی عباس عبور کرد، باید از فتنه سقیفه عبور کرد، چاره ای نیست. این محیط به پا میشه، این محیطی که به پا میشه که محیط ولایت غیر خداست. قرآن میفهمد این محیط ولایت مثل بیت العنکبوته، مثل خانه ایست که عنکبوت به پا میکنه. اونایی که وارد وادی ولایت غیر میشن وارد بیت العنکبوت شدن، و ان وهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. ای کاش میفهمیدن در مسیر رسیدن به وادی ایمان یه دستگاه دیگری است، باید از او عبور کنی، باید گرفتار او نشی. و بدونید این خانه جای اقامه کردن نیست، این بیت العنکبوته. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. حالا توضیح دادن که این اوهن البیوت یعنی چی، یه ظاهری داره، یه تعبیلات باطنی هم داره. واقعا خانه عنکبوت خانه عداوته، روابط اونجا روابط محبت و الفت و مودت نیست. حالا این توضیح داره که لذا معمولا هم تکی در اونجا این حیوان زندگی میکنه. حالا توضیحی داره، هیچ رابطه مودت و محبت اونجا نیست، کاملا رابطه عداوت و دشمنی و منفعت طلبی و سوداگری به تعبیر امروزی ها، مثل جامعه بازار میونه. هر کسی اونجا نشسته کمین گذاشته بقیه رو بگیره، هیچ خبری غیر از این نیست. روابط اونجا روابط مستحکمی نیست، به خلاف ذیل ولایت حضرت حق که اونجا روابط مستحکمه، روابط ایثار و فداکاری و محبت. و حالا این توضیح میخواد، این رو بعد عرض میکنم. پس بنابراین بر سر رسیدن به عالم ایمان یه عالم دیگری است، اون عالم عالم ولایت غیره. پیداست عالم ایمانم عالم ولایت اللهه. اونایی که میگن مؤمنیم یعنی ادعا میکنن ما ولایت الله رو قبول داریم، با ولایت او میخواییم در عالم راه بریم. برای اینکه معلوم بشه راست میگن یا نه، یه عالم دیگه ای به پا میشه، اون ولایت شیاطینه، ولایت اولیای طاغوته، ولایت ائمه ایناره. بهشون هم امکانات میدن، بساطی درست میکنن، عالمی درست میکنن، یه عده‌ای با اونا وارد این عالم میشن. یدعو الی ضلالت فاجابوه الیها، دعوتشون رو اجابت میکنن. ولی این عالم بیت العنکبوته. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. که حالا این لوش بعضی گفتن اشاره به همون باطنه بیت العنکبوته که واقعا عداوت محضه. توضیحاتی هم دادن حالا بعضی از کسایی که مطالعه کردن در زندگی این حیوان، یه توضیحاتی مثلا هیچ رابطه محبتی نیست، هیچ، کاملا عداوته. خب پس که انهو وادی ایمان یه عالمه با ولایت الله، یه وادی دیگریست وادی ولایتش دیگران، که اینجا بیت العنکبوت اوهن البیوت، روابط مودت و محبت نیست، پایدار نیست، استحکام نداره. بعد از آیاتی خدای متعال خلاصه میکنه مسئله رو، میفهمد که و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. کنهو اون وادی که در مقابل وادی ایمان هست و باید ازش عبور کنی تا برسی به وادی ایمان، امتحانه، نمیشه بدون امتحان وارد وادی ایمان بشی. این وادی همون وادی حیات الدنیا است. کما اینکه یه دستگاهی است، یه دستگاه ولایتی است که اون دستگاه ولایت به منزله بیت العنکبوته، یه حیات الدنیایی به پا میشه. مؤمنین بعد از متن حیات الدنیا عبور کنن، وارد حیات الاخره بشن. این حیات الاخره هم تو همین عالم عرضه، ولی امتحان مؤمنین اینه که بر سر راه این حیات، حیات الدنیایی هم هست، جلوه هایی هم هست، دعوت هایی، سر و صدایی است، مختصاتی داره. بعد از متن این حیات و این جلوه ها عبور کنن و وارد حیات الاخره بشن و مواظب باشن که جلوه های این حیات الدنیا خار راه اونها نشه، دامن اونها رو نگیره. تمجیدها، تعریفها، تهدیدها، تطمیعها، اینا دامن اونها رو نگیره. باید با تقوا از این عالم عبور کنن، متقی باشن، با تقوا عبور کنن تا برسن به اون عالم ایمان و وادی ایمان. این حیات الدنیایی که بر سر راه وادی ایمان هست که یه عالمی است، اون عالم، عالم حیات الاخره است، این حیات الدنیاست. قرآن مختصاتی براش بیان میکنه، یکیش اینه. فرماید که و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این حیات الدنیا چیزی جز لهو و لعب نیست. و ان الدار الاخره لهی الحیوان، یه سرای دیگری است، اون دار الحیوانه، این دار الحیات نیست، این محیط لهو و لعبه. این وادی ولایت، انسانهایی که درش وارد میشن وارد وادی لهو و لعب شدن، باید از این محیط بگذرن. پیداست تمام این فتنه ها، تمام این امتحان ها در محیط حیات الدنیا است، در محیط لهو و لعب. اونا برای اینکه این ائمه جور، ائمه زلال، برای اینکه مردم را از امام جدا کنن، یه وادی لهو و لعب درست میکنن. همونی که به اداره او تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. وقتی میخوان مردم را از وجود مقدس نبی اکرم که اقامه ذکر میکنن، اقامه صلات میکنن در جمعه، جدا کنن، لهو و لعب، لهو و تجارت به پا میکنن. این داستان همونه، یه عالم لهو و لعبی درست میکنن شیطان و اولیاش، شیاطین الانس و الجن، که امت رو جدا کنن از وجود مقدس امام. چیزی جز لهو و لعب نیست، با همه طول و عرضش، امتدادش، امکاناتی که بهش داده شده، اونی که برای اونا به پا میشه بیت العنکبوته، اونی که برای اونا به پا میشه محیط لهو و لعبه، چیزی بیشتر از این نیست. یک سرای دیگری است که اون دارالحیوانه. حالا انشالله روزهای آینده بعضی از این نکات رو درس پس میدم، تقدیم میکنم انشالله. از مقابلهی که تو این آیات هست، که در خیلی از آیات قرآن اینجوریه، خیلی وقتا یه مطلبی رو که میخواد بیان کنه، اگر دو تا ادل داره، هر کدوم دو تا خصوصیت داره، یه خصوصیت این طرف گفته میشه، یه خصوصیت اون طرف، و به تقارن اون خصوصیت دیگه هم فهمیده میشه. اینجا الان همین جوری است دیگه. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب. این حیات الدنیا، اولا پیداست هذه یه حیات دم دسته، در دسترسه، به خلاف اون یکی که ان الدار الاخره است، یا گاهی فقط تلک الدار الاخره، یه سرایی است که تو همین عالم عرضه ولی دور از دسترسه. مثل این عالم، عالم دم دست نیست، باید از این عالم عبور کنی. این ان الدار الاخره و معاذ حیات الدنیا الا لهو و لعب، دو خصوصیت داره، لهو است و لعب. مقابلش چیه؟ و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون دار الحیوانه، که انهو این دار، دار لهو و لعب و دار موت هم هست، و اون حیات الاخره دار الحیوانه و محیط ذکر و حکمت هم هست. مقابل لهو میشه ذکر، این دار دار لهوه، یعنی داریست که اون چه در این دار هست انسان رو غافل میکنه از اون چه باید به او توجه داشته باشه. لهو یعنی همین دیگه، لهو یعنی اون چیزی که غفلت ایجاد میکنه از اون امر مهمی که باید انسان متذکر او بشه، مشغول به او بشه، انسان رو غافل میکنه. و ما حاضر حیات الدنیا الا لهوان و لعبان. پس پیداست این وادی، وادی غفلته. بساطی که اینجا به پا میشه بساط غافل کردن انسان از اون مأموریت، از اون کار بزرگی است که باید انجام بده، که حالا در قرآن توضیح داده شده که این لهو از چیست. گاهی گفته شده لهو از امامه، گاهی گفته شده لهو عن الله. عنایت می‌فرمایید این عالمی که به پا می‌کنن حیات دنیا، تمام جلوه‌ها جلوه‌های غفلته. آدم رو از یه حقیقت بالاتری می‌خواد غافل کنه. پیداست اون عالم آخرت وقتی وارد اون عالم میشی، تمام عالم عالم ذکره، محیط محیط ذکره، لذا تو اون عالم خواب انسان هم ذکره. بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، یه خانه های تو این عالم عرض به پا میشه، خدا این طال اجازه رفعت داده تو این خانه ها. اگر تو اون خانه ها رفتی، امکان این که انسان در عوالم نور قدم به قدم بالا بره هست. عالم ذکره، اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، ذکر الهی تو این عالم نازل شده، نور الهی در این عالم نازل شده، اجازه میدن اگه در این عالم رفتی قدم به قدم در عالم ذکر و نور رفعت پیدا کنی، ذکرت کاملتر بشه، هدایتت جامعتر و کاملتر بشه، به هدایت بالاتری برسی، به نور بالاتری برسی، به ذکر بالاتری برسی، ذاکرتر بشی. لذا این خانه ها یسبح له فیها بالغدو و بالآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیان ذکر الله. شخصیت هایی که تو این خانه ها راه پیدا میکنن هیچ چیز اونا رو از ذکر خدا غافل نمیکنه. پس یک عالمی داریم، عالم ذکره، عالم ذکره، این همون حیات الاخره است. تو همین عالم ارزم به پا میشه ها، ولی محیط ذکره. یک عالمی هم داریم، عالم لهوه، عالم غفلته، یعنی تمام اون چه در این عالم به پا شده برای اینکه انسان رو غافل بکنه. هیچ چیز این عالم ذکر، مسجدش هم محیط و ذکر نیست، مسجدش هم مسجد ضراره، نمازش هم ذکر نیست، ولی اون عالم خوابش هم ذکره. پس مقابل حیات دنیا که عالم لهوه، حیات الاخره است که عالم ذکره. مقابل لعب که بازیه، حکمت درش نیست، کل حیات دنیا لعب است. دیدید به کاری که کودک میکنه میگن لعب، چرا؟ چون هدف حکیمانه ای نداره دیگه. تمام حیات دنیا لعبه، منتها بازیچه‌هاش فرق میکنه. یه موقع بازیچه‌هاش تیل است، یه موقع میشه توپ، یه موقع میشه کره زمین، ولی همش لعبه، هیچ کار حکیمانه ای حالا این توضیح میخواد درش نیست. پس پیداست اون وادی آخرت وادی حکمته. انسانی که تو اون عالم میره، یعلمهم الکتاب والحکمه، عالم حکمته، حکیم میشه انسان تو اون عالم، تمام افعالش محکمه، حکیمانه است، استحکام داره. حالا اینا رو توضیح دادن دیگه. و نقطه نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این عالم، عالم موت هم هست، حیاتی درش نیست، حیات طیبه‌ای نیست. بله یه نفسی هست، حرکتی هست، ولی عالم عالم موته، به خلاف دارالآخره. دارالآخره دارالحیوانه. پس بنابراین خدای متعال در این سوره کأنه میخواد به ما بفهمونه که ما یه وادی ایمان داریم، یا عالم ایمان داریم، اون وادی ولایت اللهه. اونایی که تحت سرپرستی خدای متعال هستن در عالم ایمانن، الله ولی الذین آمنو. یه عالم دیگه ای داریم که اون عالم ولایت دیگرانه، بیت العنکبوته. این عالمی که عالم ولایت اغیاره، حیات دنیاست. و ما هذه الحیات دنیا، در محیط ولایت اونا جز لهو و لعب و موت خبری نیست. ولی در وادی ایمان که وادی ولایت اللهه، وادی امام معصوم هست، در اونجا اتفاقی که میفته وادی ذکر و حکمت و وادی حیات طیبه است. این بعضی از مختصات این دوتا عالم. حالا مفصل قرآن بحث کرده دیگه، انشاءالله محضرتون تقدیم میکنیم، فرصت گذشت. پیشواز عزاداری سید الشهدا میریم، انشاءالله خدا متعال توفیق بده که موفق بشیم در این ایام هرچه بیشتر در محافل عزای سید الشهدا شرکت کنیم. ایام خاصیه دیگه، ایام عزای امام زمان علیه السلام هست، و این شوری هم که در عالم به پا میشه به خاطر همین امر هست. این حدیث نورانی رو ملاحظه فرمودید از امام رضا علیه السلام نقل شده، در اعمالی صدوق حدیث رو نقل کرده از ابراهیم ابن ابی محمود قال قال رضا علیه السلام، امام رضا فرمودن ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیت یحرمون فیه القتال. ماه محرم محرمی است، ماهی است که اهل جاهلیت هم حرمت این ماه رو نگه می داشتن، وارد جنگ و درگیری نمی شدند. فستحلت فیه دماء اونا، در این ماه خون ما رو حلال دونستن، جنگ با ما رو جایز دونستن. و هتکت فیه حرمت اونا، در این ماه حرمت ما هتک شد، حرمت ما دریده شد. و صبیه فیه زرارینا و نساء اونا، در این ماه حرام ذریه ما و بانوان ما رو به اسارت بردن. و اسرمت نیران و فی مضاربنا، آتش به خیمه های ما زده شد. و انتهب ما فیها من ثقلنا، اون امکاناتی که در این خیمه ها بود به غارت بردن. ولم تر على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرمتون فی امرنا، احترام پیغمبر خدا رو نگه نداشتن، هیچ حرمتی بر حضرت قائل نشدن. ان یوم الحسین اقرح جفوننا و اسبل دموعنا و اذل عزیزنا به ارض کرب و بلا، اورثتنا الکرب و البلا الى یوم الانقضاء. قصه ای که حادثه عاشورا بر دل ما اهل بیت گذشته تا قیامت برپاست. اورثتنا الکرب و البلا الى یوم الانقضاء، فعلا مثل الحسین فلیبک الباکون، فان البکا علیه یحط الذنوب العظام. گریه بر سید الشهدا گناهان بزرگ رو محو میکند. فان البکا علیه یحط الذنوب العظام. ثم قال علیه السلام کان ابی اذا دخل شهر المحرم لم یرا ضاحکا. این آداب این ماه، همون وقتی ماه محرم وارد میشد دیگه کسی پدر منو خندان نمیدید، خنده بر لب حضرت دیده نمیشد. الان هم وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا همین طور هستند. و کانت الکعابه تغلب علیه، قصه بر حضرت غلبه می کرد. حتی یمضی منه عشرت و ایام، 10 روز از محرم که می گذشت. فاذا کان یوم العاشره کان ذلک الیوم یوم مصیبته و حزنه و بکائه. دیگه روز عاشورا روز مصیبت و حزن و بکای پدرم بود. و یقول هو الیوم الذی قتل فیه الحسین صلی الله علیه صلی الله علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا ابا عبد الله صلی الله علیک یا ابا عبد الله. چند جمله از زیارت ناحیه از زبان امام زمان روز بخوانم. یا جدا ان اخرتن الدهور و آغنی ان نصر کلمقدور و لما کل من هارب کم هاربا ولی من نسب لک العداوت مناسبا. اگر نشد من در عاشورا باشم سپر شما بشم، نگذارم دشمن به شما نزدیک بشه، به خیمه شما نزدیک بشه. فلن دوبنک صباحا و مساء
ولبکین علیک بدل الدموع دما تأسفن علیک و تلهفن علی مادهاک حتی اموت بلوعت المصاب و قصت الاکتیاب. برای کدام مصیبت امام حسین باید گریست؟ من یه جمله عرض کنم، انشالله پیشواز محرم بریم، این آقازاده دست ما رو بگیره ببره تو خیمه امام حسین. احرام تو خون گلو ای حاجی شش ماه، احرام تو خون گلو ای حاجی شش ماه، با خون خود بابا زدیم مهر شهادت نامه. دیگه دامنشو تکان داد، خدایا ببین هیچ کس نموند، دیگه خودش آده نازم میدان شد، ولی عزیزم با خندت آتش مزن بر جان من بابا علی لای لای علی لای لای علی لای لای علی لای لای علی. با مرگ تو من میکشم ای ماهی بیرون ز یک سو خجالت از تو، یک سو خجالت از رب، از دست من پر می کشی تا دامن زهرا علی. وقتی صدای قربت از رب تو این بیابان پیچید، هل من ناصر ینصرنی هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، تنها یه نفر جواب حضرت رو داد، این طف بیقرار شد، هرچه کردن و آرام کنن نشد، صدای شیون از خیمه بلند شد، سید و شهدا خودشو به خیمه نزدیک کرد، عزیزانم چه اتفاق افتاده؟ مگر نگفته بودم تا من زندم آرام گریه کنید، دشمن منو شماتت میکنه. گفتن آقا از وقتی صدای قربت شما تو این بیابان پیچیده، این طفل بیقراری میکنه. در مود ناولینی ولدی از صغیر لوده، ظاهر اینه میخواست با عزیزش خداحافظی کنه، ولی همین که تو بغل امام حسین آمد آرام شد، نمین آلد زبی شیری نمی گرید زبی آبی، در آغوش پدر دیگر شده مادر فراموشش. آرام سر جور دوش سید و شهدان گذارم. گفتن حضرت آمادگی دید در این طفل نمیدانم، تشنگی شدید نمیدانم. طفل آورد مقابل لشکر لم ترمونی فرم و آدر رضیم اما ترونم کیف یتلذا تشا یا بقیت الله اجازه ندادن سخن جدتون تمام بشه. ذبح الطفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید. غم مخور این کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم خوره کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. یا بقیت الله و رضیه به دم الورید مخضبون فتل و بردید.